أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على خاتم المرسلين، طبيب نفوسنا، شفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
وآله المعصومين، سيما الحجة بقية الله في العالمين، أرواحنا وأرواح من سواه فداه، واللعن على أعدائهم أجمعين. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. خداوند عزیز در این آیات پایانی سوره مبارکه حجرات در مقام تنبه بندگان است که خیلی به ظواهر امر به ادعاها و عادتهاتون اطمینان نکنید. ایمان فرق دارد با ادعا. انسان گاهی از شناخت حقیقت خودش، اخلاص خودش، ایمان خودش عاجز است. یه چیزایی را آدم فکر میکنه بر خدا کرده، ولی در مقام حساب معلوم می شود انگیزه های دیگری بوده، نیت قاطعی داشته. نیت هم امری است که به این زودی خود آدم هم نمی دونه چرا بعضی کارها رو می کنه، مگر آدم دقیقی باشه، روانکاوی در مورد خودش و دیگران بتواند انجام بده و ریشه انگیزه خودش رو کشف کند. و برای همین جهت هم هست که در روز قیامت آدم فکر میکرد که با کوله باری از حسنات رفته، ولی اونجا در مقام حساب کم میاره، میبینه که هیچی برای خدا نبوده. روی این اصل خدای متعال در این آیات اولا ایمان رو گفتن این پدیده الهی است. اگه کسی ایمان داره فکر نکنه هنر خودشه، میتونه به روخ این و اون بکشه، خودش رو تافته جدا بافته بداند. بلکه فرمود که ولکن الله حبب الیکم الایمان. این خدا بود که مقلب القلوب بود، در قلب شما ایمان رو محبوب قرار داد. این گرایش، این تمایل هنر شما نبود. تکمین اثر داره، هر کسی به هر چیزی دل نمیده. اینه که بعض بزرگان خیلی در حالات خودشون حساس بودن، محتلم شده بود، پاشده بود رساله شو جمع کرده بود، گفته بود آدم همینجوری محتلم نمیشه، لابد تو وجود من یه اشکالات وجود داره، من به درد مرجعیت نمیخورم. خیلی هنر است که آدم بفهمه تینتش، جبلتش، تکوینش مشکل داره یا نداره. حبب الیکم الایمان، علایق شما ریشه در واقعیت شما داره، باطن شما داره. و زینه فی قلوبکم، هم عمقش ریشهش خوب خدا این کار رو کرد، و هم رونق دل که بعضی ها به ایمان خودشون شارژن، قلبشون زیباست قشنگه. اینکه با ایمان دل شما رو قشنگ کردیم کار ما بود. بعدم اعراب رو میگه، ولی قرآن مال همه است، قرآن محصور به زمان و مکان نیست. فرمود که قالت الاعراب آمنا، نه خیر، اینا میگن اما خودشونم نمیدانند. این که میگم خودشونم نمیدانند، برای اینکه خود آیه اشعار به این معنا داره. ولکن قولوا اسلمنا ولما یدخل الایمان فی قلوبکم. پیغمبر اینا رو از وضع خودشون آگاه کن، اینا نمیفهمن که ایمانشون ایمان نیست. ایمان که به این قیل و قال ها و قاطع شدن به مؤمنین ایمان نمیشه که. ایمان باید دل شما را تسخیر کرده باشه، دل باید عوض شده باشه، باطن باید تحول پیدا کرده باشه. ولما یدخل ایمان فی قلوبکم. بعد هم علائم ایمان رو در این آیات پروردگار متعال، برای اینکه اگه ما اهل باشیم دلمون به خودمون بسوزه، برای ابد خودمون را آماده کنیم، خدا نشانه هایی از ایمان رو در اختیار ما قرار دادن. یکی اطاعت از پیغمبر بود، دوم با کلمه انما فرمودن که این اطاعت از رسول خیلی مهمه. نماز خوندن دلیل ایمان نیست، روزه گرفتن دلیل ایمان نیست. خیلی ها تو زندگیشون تو جامعه زندگی میکنن که به این چیزها عادت کردن، اما اگر کسی رو دیدید که خودشو میشکنه در برابر حاکمیت خدا، انانیت نداره، سرکشی نداره، گردن کلفتی نداره، این معلوم میشه که قبول داره، باطنن قبول داره. لذا فرمود انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. اطاعت اول، دوم ثبات. اگر دیدید کسی مدتی یه جوری بعد عوض شد، معلوم میشه که این تابع جوه، ایمانش ایمان نیست، نون به نرخ روز میخوره. اگر کسی رو دیدید ایمان به خدا و رسول داشت، به هیچگاه هم متزلزل نشد، در هیچ شرایطی رابطش با خدا و با رهبری آسمانی قطع نشد. اگر کسی رو دیدید همیشه ارتباط الهی و ارتباط ولایش محفوظ بود، این نشانه ایمانه. و دیگر مجاهدته، و جاهدوا فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم، مجاهدت مالی و مجاهدت عمری. آدم انفسش یعنی چشمش، زبانش، گوشش، قلبش، روحش، این آدم با جانش مجاهده کنه، روزه گرفتن، نماز خوندن، خلوت کردن با خدا، دائما در حال توبه بودن. توبه یکی از منازل سائرین الله است، و انسان دائما باید در حال اعراض از خودش و رو آوردن به خدای خودش باشه. ما ها در نماز زبانمون میگه وجهت و قبل از آنی که الله اکبر تکبیرت الاحرام رو بگیم، میگیم وجه تو وجهی الذی فطر السماوات والارض، خدایا رو به تو آوردم، تا حال رو به دنیا داشتم، رو به مال و منال و جاه و جلال داشتم، ولی حالا پشت به همه چیز و همه کس کردم، به تو رو آوردم. این رو آوردن به خدا همون حقیقت توبه است. توبو الالله جمیعا ایها المؤمنون، به کافر نمیگه از کفر توبه کن، به ظالم نمیگه از ظلم توبه کن، به مؤمن میگه توبو الالله جمیعا. ای آدمایی که شما فکر میکنید مؤمنید و خوب هستید، بیایید تجدید عهد کنید با خدای خودتون، تجدید ایمان بکنید با خدای خودتون. توبو الالله جمیعا، همه تون حالت رجوع الالله داشته باشید، اقبال الالله داشته باشید، رو به خدا بیارید. بعد در آیات بعدی مذمت کسانی است که با اینکه خداوند پیغمبر رو مأمور کرد با وحی اینها رو متذکر کنه، در ایمان خودشون بازشناسی کنن، یه بار دیگه یک تعمقی فکری بکنن ببینن واقعا صادقن یا صادق نیستن در ایمانشون. همین که این تنبه و تذکر آمد، اینا شروع کردن به قسم خوردن به پیر، به پیغمبر، ما مؤمنیم با شما هستیم. پروردگار متعال فرمود اتعلمون الله بدینکم، شما معلم خدا شدید. این خبر خبر غیبیه، استنباط که نیست، خدا داره خبر میده باطن شما، کمون شما، سر شما نور نداره. خودتون رو درست کنید، به ظواهرتون، به عادتهاتون اعتماد نکنید. عوض این که برید خلوت کنید، یه بار پرونده و گذشته های خودتون نگاه کنید، گیرای خودتون رو پیدا کنید، جهتگیری های خودتون رو محاسبه کنید، ببینید با کی هستید، کجا دارید میرید. و اینه تذهبون، عوض این میاد جفسازی میکنید که ما چنین و چنانیم، هی ادعاهاتون رو بیشتر میکنید، قسم میخورید که ما آدم های درستی هستیم. اتعلمون الله بدینکم. در آیه آخر میفرماید که یمنون، تنها این نیست که حالا میگن ما مؤمنیم، از این که شناسنامه دارند در جامعه مؤمنین، اینا منت بر خدا و پیغمبر و اسلام و دین دارن. یمنون علیک ان اسلمو، گویا طلبکارن، حالا حاضر که نیستن گیرای خودشون رو پیدا بکنن، پرونده خودشون رو بررسی بکنن، عیبهای خودشون رو پیدا بکنن، مجازشون رو تبدیل به حقیقت بکنن، ریایشون رو تبدیل به اخلاص بکنن، تظاهر و تزویرشون رو تبدیل به کارهای باطنی و دور از انظار کارهای خودشون رو انجام بدن. عوض این کارها تازه منت هم دارن، طلبکار هم هستن، میگن اگه ما نبودیم شما شکست خورده بودید، اگه ما نبودیم شما گرسنه نمیموندید، اگه ما نبودیم اسلام رونق پیدا نمیکرد. این چه حرفاییه، این چه حرفایی. خدا میداند ماها هیچ کاری برای اسلام تا کنون نکردیم، اسلام برای ما کار کرده، ما چه کمکی میتونیم به خدا بکنیم، خدا چه احتیاجی به کمک ما داره، ما چه کاری برای انقلاب و جبهه میتونستیم بکنیم. خدا بود منت گذاشت، عده‌ای رو عاشق خودش کرد، در قربانگاه اینها را با صورت گلگون برد به اعلی علیین، دوستشون داشت، عاشقشون کرد، بدهکارشون کرد، در بدرشون کرد، بیابانشون کرد، تا اینکه بخردشون. وگرنه ما باشیم یا نباشیم، در سوره مبارکه مائده خدای متعال خیلی سریع یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. اگه شما از انقلابتون، از توحیدتون، از دینتون برگردید، خیال میکنید این بازار بی مشتری میمونه؟ خدا یه قومی رو میاره که عاشق معشوقن با خدا، یحبهم و یحبونه. این لطف خداست، این منت الهی است که ماها رو به مسجد میاره. ما رونق مسجد نیستیم، رونق مسجد ماست. ما رونق جبهه نبودیم، جبهه رونق ماست. ما هر چی داریم از جبهه داریم، از انقلاب داریم، از خون شهدا داریم، از مقدساتمون داریم. و کسانی که خودشون رو طلبکار میدونن، دیر یا زود خدای متعال حتی ادعا رو ازشون میگیره، آبروشون میره، به عنوان آدمهای بیدین تو دنیا شناخته میشن. خدا عدلش گل کنه، چیزی برای کسی باقی نمیمونه. الهنا عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک یا کریم. اینه که قرآن تحت الحفظ دائمی خود خداست. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. خیلی تأکیدهای مکررها، انا نحن، هم انا انه تأکیدیه است، هم نحنو کنارش آمده. نزلنا خودش یک برجستگی ایجاد کرده. نزلنا ذکر و انا لهو، باز انا رو تأکید میکنه، لهو لحافظون. چار پنج جور خدا در یه جمله خودش رو داره نشون میده. ببینید خدا رو، ببینید این قرآن نور ماست، جلوه ماست، کسی نمیتونه بر نور غلبه بکنه. هر کسی بخواد نور رو لگد کنه خودش رو اذیت کرده. نور زیر پا نمیمونه، شما هر کار بکنید نور بالاست، شما که نمیتونید نور رو مغلوب کنید که. حالا پرده کشیدید، خودتو محجوب کردی، نور از بین نبردی که. نور نور همه جا رو روشن کرده، تو خودت رو محروم کردی، محجوب کردی از این نور و نورانیت. لذا یمنون علیک ان اسلمو، اینا بر اسلامشون بر تو منت میگذارن. قل لا تمنوا علی اسلامکم، این منطقی نیست، این عقلانی نیست، شما اسلامتون رو منت بگذارید، خیال کنید کار مهمی کردید، اونم برای پیغمبر کردید. آدم هرچی میکنه برای خودش میکنه، برای دیگری نمیکنه که. من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها. آدم گناهش خودشو بدبخت میکنه، کارهای خوبش هم خودشو سربلند میکنه، خودشو سعادت میکنه. بلکه منت داریم برای خوبیامون، برای کارهای خوبی که میکنیم بدهکاریمون به خدا بیشتر میشه، نه طلبمون از خدا بیشتر میشه. اینه که سیره حضرات معصومین علیهم السلام، یعطون ما آتو و قلوبهم وجله، اینا با اینکه دار و ندارشون را در راه خدا میدادند، اما دلشون ترسان بود. خدا یعنی از مام قبول میکنی؟ خدا در برابر این همه نعمت، این کم من کجای کار به حساب میاد؟ هم کار خودشون رو کوچک میدیدن و هم نگران بودن حالا این کار اگر واقعیت داشته باشه، اگه من اخلاص داشته باشم، خدا این اخلاص رو داده، خدا این توفیق رو داده، خدا کمکم کرده، همش از ناحیه خداست. لذا نگران بودن که این نعمت روی نعمت مواجه بشه با کفران نعمت، با اینکه آدم عمل خودش رو بزرگ بشماره و خدا کوچیکش کنه، آبش کنه، بگه ما احتیاج به این کارهای شما نداریم. از طرفی هم حضرات خمسه طیبه رو در سوره مبارکه هل اتی، خدا در مقابله با اینهایی که منت میگذارن ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر و یخافون. هم وفا بعد کردن، نظرشون رو عمل کردن، هم میترسن. ما گناه میکنیم نمیترسیم، اونا کار ثواب میکنن میترسن. یوفون بالنذر و یخافون یومن کان شره مستطیر. بعد یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. کی اونجا بود؟ کدوم ضبط صوت صدای حضرت زهرا و دودمانش رو ضبط کرد که اونا گفته باشن انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا؟ یعنی اینا رفتن به این فقیر و مسکین و یتیم منت گذاشتن، گفتن ما برای خدا این کار رو کردیم، به رخ اینا کشیدن که برای خدا کردیم. اینجور نیست، اینجور نیست. تو اگر کار برای خدا بکنی، خدا خودش مدعای شماست، مبلغ شماست. نیت اینها رو خدا داره بازگو میکنه. کاری که با اخلاص انجام میشه، کار من نیست، دادم خدا. خدا هم ان الله یرب الصدقات، خدا یمحق الله الربا، ربا رو محق میکنه، نابود میکنه، اما صدقات رو خدا تربیت میکنه، چون مال خودشه. اگر کار برای خدا بود، کار تو نیست، کار خداست. خدا هم فعلش برکت داره، خدا مبارکه، کارش هم پربرکته. اینه که نیتی که شما کردید بدون این که به کسی بگید، خدا تابلو میکنه، خدا مبلغ شما میشه، خدا بزرگ میکنه، خدا یکی شما را هزاران برابر میکنه، کم شما را خدا زیاد میکنه. این اخلاص منت گذاشتن دلیل بر ریاض، دلیل بر تظاهر است، دلیل بر عجب است، دلیل بر تنگ نظری است، دلیل بر خودستایی و خودشیفتگی است. لذا هم منت بر بندگان خدا کار آدم رو بیخاصیت میکنه. لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا. هم منت بر خدا خیلی زشته که آدم یه دو رکعت نماز خونده، چند سباهی جبهه بوده، مثلا سحری بلند شده، یه یا کریمی گفته به تعبیر آیت الله بهاءالدینی، یه یا اللهی گفته، خیال کنه که یه کاری کرده، خدا باید الان درهای بهشتش رو به روی این باز کنه و ملائکه رو به استقبال بفرسته. چی کار کردی؟ اینقدر مهم میدونی کار خودت رو؟ خیلی بی‌معرفتیست یه آدم توفیقاتی داشته باشه، عوض این که در برابر خدا خجل بشه. شما رو امام زمان دعوت کنه سر سفرهش بشینید، برید آقا رو ببینید، اونجا پوز میدی، آقا من بودم آمدن دیدنم شما، یا از خجالتی آب میشی، آقا من که قابل نبودم شما منو دعوت کردید. تمام کارهای خیر ما پذیرایی خداست، ضیافت الهی است. تمام کارامون سر سفره حق تعالی است، ضیافت اوست، تشرف به محضر است و برای ما باید مایه خجالتی و حیا باشه که خواجه با بیخردی میخردم، با اینکه نه لایقم نه کارم کاریه که کسی تحویل بگیره، ولی او تحویل میگیره. در یک حدیثی دارد، جوانهای عزیز ما دقت کنند، بعض اعمال در زندگی خیلی اثر داره. وجود نازنین پیغمبر خدا به بالین جوانی در حال احتضار بود، جان دادن سخت شده بود، هی طول کشید جان دادن، نزد سخت آمدن خدمت رسول اعظم، عرضه داشتن آقا جوانی یکی دو روز در حال جان دادن راحت نمیشه. پیغمبرم خیلی مهربون بود، طبیب بود دیگه، آمد به بالین جوان تلقین کرد، فرمود بگو اشهد لا اله الا الله، هیچ صدایی از این جوان بلند نشد. حضرت فرمود مادر داره؟ گفتن بله یا رسول الله. فرمود علی بها، برید بگید مادرش بیاد. مادر آمد، حضرت پرسیدن که از این جوان ناراحتی داری؟ عرض کرد آقا چند ساله باش حرف نمیزنه. حضرت فرمودن به خاطر من ازش بگذر. عرض کرد کاری نکرده که من دلم بیاد ازش بگذرم. فرمود به این چی کار کرده؟ عرض کرد به من سیلی زده. حضرت هم بلد بود چی کار کنه، گفت حالا که کاری به این زشتی انجام داده به تعبیر ما، برید هیزم بیارید که من این جوان رو بسوزونم، آتش روشن کنم و بندازم تو آتش بسوزه. ناله مادر بلند شد، نه یا رسول الله، بچه رو نسوزون، من ازش گذشتم. تا گفت من ازش گذشتم، حضرت رو کردن به این محتضر، فرمودن بگو اشهد ان لا اله الا الله. گفت، زبان باز شد، تا حال قفل بود این آق والدین، نارضایتی مادر قفل زبانش بود، حتی با تلقین پیغمبر زبان باز نشد که بگه اشهد ان لا اله الا الله. همین که مادر بخشید زبانش به لا اله الا الله باز شد، حضرت فرمودن چی میبینی؟ گفت یا رسول الله یه قیافه های وحشتناکی، یه عناصر ترسناکی دورم رو گرفتن. حضرت فرمودن این ذکر رو بگو، یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، اقبل بالدل یسیر و عفو عن دل کثیر. ای خدایی که کمم قبول میکنه، گناه زیاد را هم میبخشی، تو کم ما را قبول کن، زیاد ما را ببخش. این با لطف پیغمبر اکرم در اون حال استرار که واقعا دیگه به خدای متعال با صدق دل میگفت یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، اقبل من الیسیر انک علی کل شیء قدیر. حضرت فرمودن حالا چی میبینی؟ عرض کرد یا رسول الله اون چهره های خشن وحشتناک رفتند، چهره های نورانی دارن از من استقبال میکنن. این که آدم متوجه بشه عملش عمل نیست، نمیشه به این عمل مباهات کرده گفت من این کار رو کردم، نه، همیشه بگید یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر. ایام ایام حضرت فاطمه معصومه است، بی بی ما به ما منت گذاشتن، خدا سفره‌دار اهل بیت رو فرستاده تو کشور ایران تا از همه ایرانی ها پذیرایی کنه. مادر ما ایرانی ها حضرت فاطمه معصومه است، همینجور که حضرت مریم بدون ازدواج مادر شد، اونم مادر چی کسی؟ این فاطمه معصومه امام ازدواج نکرد. میگن هر وقت خواستگار میومد، دخترای مصطفی جعفر میگفتن بابامون زندان. ازدواج نکرده، چه علمایی، چه فقهایی، چه امامی، چه مراجعی در دامن حضرت فاطمه معصومه به عنوان یادگاران بی بی منشأ نور عالم شدن. حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها معلم شده، درسها به ما داده. یکی این که عالمه غیر معلمه بود، تنها عالمه غیر معلمه نبود، نیابت از پدرش مصعب بن جعفر داشت. دلیلش هم اینه که گروهی که رفتند از حضرت مصعب بن جعفر مسئله فقهی فتوا بپرسند، رأی امامشون رو بدونن. حضرت موسی بن جعفر نبود، بی بی فرمودن هرچی میخواید از من بپرسید. اونا مسائلشون رو عرضه کردن و بی بی جواب داد. بدون اذن محال است این کار رو کرده باشه. نیابت خاصه داشته از حضرت موسی بن جعفر امام زمان خودش. نکته دوم این است که نسبت به حضرت رضا علیه السلام، هم از جهت این که حضرت موسی بن جعفر در این مدتی که پدر بزرگوار این نازنین دخترها در زندان بود، سایه امام رضا سایه پدر بود، در دهلیز خانه میخوابید همیشه، در دالان ورودی. خواهر بابامون نیست، من هستم، آرام میخوابید. و حضرت فاطمه معصومه در برابر این همه محبت دل داده بود به امام رضا و علامه معرفتش به امام زمانش کامل بود. رضا سراغ امام زمان گرفتن، اذهبوا و تحسسوا من یوسف و اخی. وقتی آقا علی ابن مصر رضا را از مدینه به مرو آوردن، این خواهر جگرش خون بود، طاقت نیاورد، بیابانی امام رضا شد. اما مقدر نبود امامش رو ببیند. به سابقه رسید در اونجا، محرماش رو کشتن، جریه دار شد، داغدار شد. بعضی ها میگن خودشو مسموم کردن، مثل مادرش حضرت زهرا به قدر رسیده، با عجل طبیعی نبوده. اما این چند روزی که در قم افتخار داده بود به قمی ها، چه عبادت ها، چه نیایش ها، چه نماز شب ها، چه مناجات ها، چه سوز و گداز ها. بالاخره خوش درخشید، ولی دولت مستعجل بود. بیش از 17-18 روز در قم زندگی نکرد، از دنیا رفت. مردم قم خیلی تجلیل کردن، غسل دادن زنان قم. تشییع جنازه مفصلی بود، آوردن تو باغ بابلان، اونجا قبری براش کندن. سبحان الله، این بانو غریبه، محرم نداره، کی باید بذاره تو قبر؟ تو این سرگردانی بودن، پیرمردی را آماده کرده بودن، پیرمرد مؤمنی بود، ولی دیدن دو نقابدار سوار رسیدن، خطاب کردن به مردم قوم، این جنازه مربوط به ماست، به ما واگذار کن. بی بی جان، چقدر شبیه کار شما به مادرتون حضرت زهرا. در دل شب امیرالمومنین جنازه رو آورد، قبر رو آماده کرد. اما کسی نبود این بدن نحیف رو تحویل بگیرد. یه وقت دید دو دست مبارک پیغمبر. لقد استرجعت الودیعه یا رسول الله. یه روزی بود دست فاطمه تو گذاشتی تو دست من، گفتی یا علی هذه ودیعت الله و ودیعت الرسول. این امانت من یا رسول الله، امانت تو خودت تحویل گرفت. با همون دستی که داده بودی، با همون دست تحویل گرفتی. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. امام زین العابدین آمد، ولی بدنی نبود که کفن کنه. قطعات بدن امام حسین رو داخل یک مشت اسیر قرار داد. معمولا میت رو وقتی داخل قبر میگذارن بند کفن رو باز میکنن، صورت رو روی خاک میگذارن. دیدن امام زین العابدین از قبر بیرون نمیاد. بر حسب نقل رفتن دیدن بدن که سر نداره، کفن و بند کفن که ندارد، گویا زین العابدین لبهای مبارکش رو به رگهای بریده گذاشته بود. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. نسألك وندعوك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها يا الله يا الله يا الله يا الله. يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين يا إله العاصين يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا رب المؤمنين يا رب الشهداء والصديقين يا رب الأنبياء والأئمة المعصومين ويا رب الحسين. امام زمانمون رو برسان، قلب مبارکش رو از ما راضی نگهدار، به ما توفیق توبه دائم، ترک گناه، تشخیص وظیفه، عمل به تکلیف، روزی بفرما. جوانهای ما را از سرگردانی، از وسوسه های زمان، از فتنه های زمان محافظت بفرما. خدایا کسانی که قصد ضربه زدن به دین ما، آیین ما، فرهنگ اسلامی ما رو دارن، نفوذی های بیگانه اند، شیشه عمرشون رو بشکن. خدایا اینهایی که از محرمات الهی دارن قبح زدائی میکنن، میخوان گناه را عادی کنن، خدایا دستشون رو و زبانشون رو و قلمشون رو قطع بفرما. خدایا اینا رو بر ما مسلط مگردان. بار الله ما را دشمن شاد نکن. الها سایه پربرکت رهبرمون رو مستدام بدار. امام و شهدا را از ما راضی نگهدار. حوائج این جمع، حاجات مورد نظر برآورده بفرما. مرضا عموماً، مریضه های مورد نظر، مریض مورد نظر، شفای عاجل توأم با توفیقات بعدی، خدایا روزیشون بفرما. نعمت عافیت، امنیت، ولایت، محبت آل بیت و نعمت‌های بیشماری که به ما دادی به حق محمد و آل از ما زوال نیار. توفیق شکر و قدردانی نعمت‌ها به ما روزی بفرما. مقاومت را به طور عموم، مقاومت یمن را، سوریه را بالاخص به پیروزی قطعی با نابودی آل سعود و ائتلاف و امریکا و اسرائیل بگردان. غفر الله لنا و لکم.